تو مسیر سیر و سلوک لغزشگاه ها بسیار ظریف و زیاده و اگر کسی نشناسه این لغزشگاه ها رو به احتمال زیاد خطر لغزیدن براش وجود داره و به جای اینکه به بالا بره یهو دید که سقوط کرد، خدای نکرده. نکته ای که مورد سوال بود این بود، در مورد موسیقی سوال میکردن که چجوریه تکلیف ما راجع به موسیقی چیه. توی کتاب سر حق این بحث رو من به صورت فشرده نوشتم. موسیقی دو بخش داره، یکی در واقع صوت آهنگین کسی است که چیزی رو میخوانه، حالا شعری یا یک متنی رو به شکل آهنگین میخوانه. یه بخشش هم در واقع اون چیزی است که با ابزار و آلات موسیقی نواخته میشه. این دوتا رو اولا باید از هم جدا بکنیم. ببینید کلام موزون و آهنگین و با صدای لطیف و خوش قطعا تأثیر عمیقی در انسان میگذاره، در این تردیدی وجود نداره. زیبایی آهنگ کلام و زیبایی نغمه‌ای که اون کلام باش خونده میشه قطعا در اثرگذاری اون کلام تأثیر جدی داره. خود قرآن کریم میبینید آهنگین متنش، ریتم خاصی داره آیات قرآن. این ریتم در واقع تأثیر داره رو تأثیرگذاری آیات در شنونده یا در خواننده آیات. خود پیغمبر اکرم حدیث داریم تأکید فرمودن که قرآن رو با صوت حسن بخوانید، با لحن زیبا بخوانید، به خاطر اینکه تأثیرش روی خود خواننده و شنونده های آیه بیشتر خواهد شد. راجع به خود رسول الله و برخی از ائمه نقل شده که وقتی که قرآن رو تلاوت می‌کردند، دیگرانی که صدای معصوم رو در حال تلاوت قرآن می‌شنیدند، اصلا اختیار ازشون سلب می‌شد، میخکوب می‌شدن همونجا، یه قدرت حرکت ازشون گرفته می‌شد. حتی بعضی از مشرکین نقل شده که روزها با پیامبر درگیر بودند، شبها به خاطر لذت شنیدن تلاوت آیات از زبان پیغمبر میمدن پشت دیوار منزل رسول الله مخفی میشدن و وقتی پیغمبر در خانه با اون صدای زیبا آیات زیبای قرآن رو تلاوت میکردن، اینها مسحور این زیبایی میشدند و غرق لذت. گاهی اوقات هم به هم دیگه بر میخوردن و لو میرفتن که خلاصه علارغم دشمنی های روزانه شبانه میان چجوری خلاصه بهره میبرند از زیبایی های قرآن. بنابراین ببینید این ابعاد غیر قابل تردیده. همین امروز هم خب میدونید قراء توانمندی هستند در سطح جهان اسلام که آیات قرآن رو با نغمه های بسیار خوشی میخوانند و بسیار هم مؤثر و تکان دهنده است اون حالت خواندن اونها توی مستمع. همین مجالس ذکر اهل بیت، همین ذاکران عزیزی که بلبل‌های باغ ابا عبدالله حسین هستند، اینها خوب میان با صدای خوش اشعاری رو در مدح و ثنای اهل بیت میخوانند و همه لذت میبرند. اینا در واقع نموده‌های اثر بخشی صدای خوش و نغمه خوش است در کلام. هیچ کسی هم با این مخالفتی نداره. منتها اینجا یک حد و مرزی وجود داره. ببینید اصل این قضیه که این چیز مؤثری است و چیز مفیدی هم هست، جای تردید درش نیست. حتی تو مجالسی که فقهای بزرگ مراجع تقلید میشینن، مجالس ذکر اهل بیت علیهم السلام، دیدید که خب مبداها میان میخونن با صدای خوش، مراجع هم مخالفتی نمیکنن، نهی نمیکنن. یا وعاظ حتی سخنران ها روحانیونی که بالای منبرها سخنرانی میکنن، موعظه میکنن، پایان سخنرانیشون با نغمه خوشی اشعاری رو در رابطه با موضوعی که صحبت کردن میخوانند، یا موقع مرثی سرایی و در واقع ذکر مصائب اهل بیت با صدای خوش روزه میخوانند. اینا رو مراجع هم میشینن پای منبرها، اینا و نهی هم نکردن. ببینید تا اینجای قضیه هیچ مشکلی نه، منتها همونطور که عرض کردم این یه مرزی داره. این مرز یکی در رابطه با محتواست، یکی در رابطه با فرمه. در رابطه با محتوا، ببینید اون متنی که خونده میشه، اون کلامی که خونده میشه، باید محتوای آموزنده، سازنده و تعالی بخشی داشته باشه. اگر خدا اینا کرده اشعاری، مطالبی خوانده بشود، حالا با هر آهنگ و صوتی، که خود محتوای اون اشعار وسوسه انگیز باشه، محرک جنبه های شهوانی و حیوانی باشه، محرک جنبه های غضبی و سبوعی باشه، انسان رو به جنبه حیوانیت انحطاط بده، یقیناً چنین چیزی جایز نیست، به دلیل مطلب و موضوعی که این شعر راجع به اون موضوع گفته شده. پس یکی محتوای شعر یا متنی است که خونده میشه، دوم فرمه، یعنی صدا و آهنگ کلام. ببینید صدا و آهنگ کلام گاهی اوقات تأثیرش تأثیر تعالی بخشه، گاهی اوقات هم تأثیر انحطاط بخشه. یعنی یک وقت در واقع صدا چنان صدای ملکوتی لطیف و معنوی است که انسان رو به فضاهای عمیق عقل الهی و فراعقلی رهنمون میشه، به فضای ملکوت، به فضای دل و به فضای لطافت‌های معنوی. اما بعضی وقتا صدا و آهنگی که در واقع اون شعر باش خوانده میشود، در واقع مهیج جنبه‌های حیوانی و طبیعی در انسان، محرک نفسانیات انسانه، محرک جنبه های در واقع خاکی و زمینی است در انسان. بنابراین نغمه ای هم که اون شعر باش خونده میشه مهمه. با چه نغمه ایست؟ این نغمه آدمو میبره توی حال خوش معنوی و انسان را از توجه به مادیات و به جنبه های شهوانی و سبوعی و طبیعی و امثالی حرفا میکنه، یا نه از اون طرف انسان رو تحریک میکنه به جنبه های شهوانی و حیوانی و طبیعی و امثالی، که اگر به جنبه های حیوانی بکشونه، به جنبه های بهیمی و سبوعی بکشونه، شهوات و غضب رو در انسان تحریک و بیدار و زنده و فعال بکنه، یقیناً این جایز نیست. چون هر چیزی تو اسلام، در قواعد اسلامی جوریست، هر چیزی انسان رو منحط بکنه، از مقام کرامت انسانی پایین بیاره، این جایز نیست ممنون. و هر چیزی انسان رو تعالی ببخشه، این جایز. این یه نکته در واقع در رابطه با خود خواندن آهنگینه، حالا شعر یا متن. اما بحث دوم بحث اون چیزیست که با ابزارالات موسیقی نواخته میشه، اون حسابش جداست. ببینید در اون چه که با ابزار موسیقی نواخته میشود که ما به اون میگیم موسیقی، الان توی عرف زبان فارسی معیار نظر مراجع تقلیده، هر کسی مقلد است و باید از فتوای مرجع خودش تبعیت کنه. ممکنه در بین نظرات مراجع هم تفاوت‌های جزئی وجود داشته باشه در تشخیص مصادیق، این رو هم منکر نیستم، منتها من نمیتونم به نظر مرجع دیگری عمل کنم، دیگری هم جایز نیست که به نظر مرجعی که من ازش تقلید میکنم عمل بکنه. هر کسی باید مستقیما نظر مرجع تقلید خودش رو به صورت روشن و شفاف بپرسه، او حکم خداست براش، و اگر خلاف او عمل کرد خشم خدا رو بر خود خریده، و اگر مطابق او عمل کرد رضایت الهی رو جلب کرد. خب اما در این موسیقی هایی که با آلات و ابزار نواخته میشه، یقینا مصادیق حرام وجود داره. یعنی یک دونه فقیه از اول اسلام تا امروز ما نداریم در هیچ کدوم از مذاهب اسلامی که گفته باشه موسیقی حرام وجود ندارد. در این که موسیقی حرام وجود دارد اختلافی نیست. اما اون طرفش، این که آیا موسیقی غیر حرامی وجود دارد، یعنی موسیقی که حرام نباشه مکروه باشه، یا موسیقی که حرام نباشه مباح باشه، آیا وجود دارد؟ خود در این نظرات مراجع مختلفه که عرض کردم هر کسی باید به نظر مرجع خودش مراجعه بکنه. اما اگر بنا رو بر این بگذاریم که موسیقی که با آلات و ادوات موسیقی نواخته می شود و مباح باشد داریم. مباح میدونید دیگه، مباح چیزیست که نه انجامش ثواب داره نه ترکش، نه انجامش عقاب داره نه ترکش، به این میگن مباح. یعنی یه چیز نوتر و بیخاصیت، نه فایده داره نه ضرر، مباح. یعنی اگر موسیقی مصادیق مباحی داشته باشد به نظر مرجعی، اون وقت سوال بعدی این است که حالا چیز مباح یعنی چیز بیخاصیت نه چیز مفید. آیا عقل به ما اجازه میده عمر گرامی و ارزشمند رو که میشه صرف چیزهای مفید و دارای خاصیت کرد بیاریم اینا هزینه کنیم تو زمینه هایی که هیچ خاصیتی نداره؟ آیا عقل چنین اجازه ای به آدم میده؟ ولو فرض کنید که موسیقی مصداقی هم داشته باشد که ضرر نداشته باشد، اما ضرر نداره. اما نگفتن که واجب موسیقی، که نگفتن مستحب مؤکد موسیقی، که فوقش اومدن گفتن بس کن که موسیقی هایی هم داریم که مباحه. اینم عرض بکنم دیگه، ناره خودتون خوب میدونید، مطالبا من چه کنم دیگه، لازم میشه گاهی اوقات آدم تکرار کنه دانسته های دوستاش رو. این که وزارت ارشاد مجوز داده مطلقا دلیل حلیت و مباح بودن نیست. این که صدا و سیما پخش میکنه موسیقی را مطلقا دلیل مباح بودن و مجاز بودن نیست. اینو من از خودم نمیگم، خود رهبر انقلابم هم همین حرف بود. همین رهبر معظم انقلاب که صدا و سیما مستقیما تحت امر خودشه، در مقام مرجع تقلید که ازش استفتا کردن گفته آقا پخش شدن موسیقی از صدا و سیما به هیچ وجه دلیل حلال بودن و جایز بودنش نیست. اینا رو برامون روشن باشه. حالا عرض کردم نه به خاطر اینکه وزارت ارشاد مجوز داده یا صدا و سیما پخش کرده، نه، اگر واقعا مسلم شد برای ما که موسیقی مباحی وجود دارد، اون وقت بحث بر سر اینه که یک ساله که الالله که راه بسیار طولانی کمال رو پیش روی خودش داره و فرصت بسیار کوتاه عمر رو در اختیار داره، آیا عقل بهش حکم میکنه این که این فرصت کوتاه رو بره هزینه کنه در زمینه هایی که هیچ سازندگی و رشد آفرینی نداره ولو این که ضرر نداشته باشه؟ نکته بعد، بعضی ها میگن آقا نه ما این موسیقی های عرفانی رو گوش میکنیم اصلا میریم تو عوالم خیلی فوق لاهوت میریم اصلا. ببین عزیز دل من، خودمون رو فریب ندیم که عارفتر و آگاهتر به مسیر سیر و سلوک و تعالی معنوی از رسول خدا و ائمه خدا چه کسی. ببین مثلا شما اگر بگی که بعد پیغمبر هواپیما سوار نمیشد پس ما جایز نیست سوار بشیم، خب این حرف درستی نیست، چون تو زمان رسول الله هواپیمای وجود نداشت که پیغمبر بخواد سوار بشه یا نشه. اما یقینا در زمان رسول الله آلات و ابزار موسیقی وجود داشت و در بین عرب جاهلی موسیقی به شدت رایج بود. در سایر سرزمین هایی هم که اسلام در زمان خود پیغمبر اونجاها رو فتح کرد موسیقی رایج بود، مثل ایران، مثل بعضی از کشورهای دیگر عربی، مثل یمن، امثال اینا، موسیقی به شدت رایج بود. پس مثل هواپیما نبود که امز اختراع نشده باشه، موسیقی وجود داشت در زمان رسول الله، تو خود مکه، تو خود مدینه، تو خود سرزمین حجاز وجود. اگر موسیقی میتوانست در تعالی روح و تکامل معنوی انسان مؤثر واقع بشه، یقینا رسول الله توصیه میکرد به اصحابش که برای سیر و سلوک و پروازهای عارفانه تشریف ببرید، دف بزنید، نمیدونم تنبور بنوازید، نمیدونم از این حرفا. اما یقین داریم که چنین چیزی وجود نداشته، دقت میکنید؟ و برای ما اسوه، الگو، معیار، ملاک، همونطور که توی بیانات امیرالمؤمنین خوندیم که فرمود منار خودشون رو اینا تشخیص دادن چیه، اون چیزی که معیار طریقشون تشخیص دادن چیه، معیار و منار ما پیغمبر و اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین، خودشون نشستن مثلا تار و تنبور گوش کنن علیعذر بالله، یا مثلا یه عده تنبورزن رو دعوت کردن تو مسجد النبی و بعد یه حلقه ذکر تشکیل بدن و به اصحاب بگن سلمان، عوازر، مقداد، من فلان بشینید اینجا، میخوایم حالا تار و تنبور بزنیم، حال عارفانه پیدا کنیم. خب یقینا نبوده دیگه. بنابراین این کارهایی که حالا تو بعضی از مجالس صوفیه میشه یقینا بدعت است، یقینا حرام است، یقینا نمیتواند به تعالی و تکامل روح منجر بشود. ضمن این که ولو شما تصور میکنه، چون گاهی اوقات آدم دچار تخیل میشود، خیال عروج با خود عروج خیلی فرق داره. آدم خیال میکنه که آره خیلی حال قشنگه قشنگه، ولی خدا میدونه که اینم یکی از فریب ها و در واقع حیله های شیطانه که آدم رو به غلط میاندازه. خود تعالی غیر تخیل تعالی است. بلا دیدید دیگه بعضی ها میشنن چرس و بنک و نمیدونم امثال یه حرف هم میکشن و بعدم میگن رفتیم بله به آسمان هفتم، نمیدونم با جبرائیل هم دیدار کردیم، ملاقات کردیم، به چایی هم خوردیم اونجا با هم دیگه برگشتیم. این ها میدونید تخیلات، حالا چه با موسیقی بشه، چه با مواد مخدر بشه، چه با مشروبات الکلی بشه، که متاسفانه تو صوفیه همه اینا بعضا رسوخ کرده و مصادیقی پیدا کرده تو بعضی از صوفیه، حتی بیشتر صوفیه اهل سنت و بعضا حتی صوفیه که خودشون رو پیرو و اهل بیت هم مینامن به خاطر جهل و بیسوادی و نداشتن یک مرشد و راهبر فهیم و دانا و زی صلاح دوچار یه همچین اشتباهاتی شدن. بنابراین تخیل تعالی و عروج معنوی غیر خود واقعیت عروج و تعالی است. اگر هم موسیقی میتوانست واقعا چنین تعالی بخشی بکند، ببینید ما تو اسلام یه حکم داریم، اون حکم حکم مهمیه، اون این است که وسیله خودش مستقلن موضوعیت داره. اینجوری نیست که هدف وسیله رو مباح بکنه، یعنی من برای رسیدن به یک مقصد خوب مجاز نیستم از وسیله خلاف شرع استفاده کنم، ولو اون وسیله خلاف شرع من رو به اون مقصد خوبم برسونه ها، ولی حرام استفاده از اون وسیله خلاف شرع. ضمن اینکه یقینا با خلاف شرع نمیشه به قرب الهی رسید. خلاف شرع این چیزی که خدا ازش غضبناکه، بدش میاد، متنفر، منزجره. خب با چیزی که خدا ازش بدش میاد و متنفر و منزجره که نمیشه به خدا نزدیک شد که. دقت کردیم؟ بنابراین باید خیلی دقت کرد. و نکته آخر که دیگه طولانی شد این حرف، ببینید عزیزان من، کسی که گوش خودش رو معتاد میکنه به شنیدن موسیقی ها، یه خودشو محروم میکنه از یک نغمه های خیلی متعالی که تو ملکوت عالم هست. میدونی اینایی که تو عالم خاکه همه جنسای بدلیه، اصلش تو عالم بالاست. یعنی جمالی که تو دنیا میبینید این که جمال نیست که، این بدلیشه، سکه تقلبیه، اصلش تو عوالم بالاست، تو ملکوت هست نیست. موسیقی رو هم که تو این عالم میبینید اینم سکه تقلبیه، اصلش تو عوالم بالاست. کسی خودش رو تو این عالم معتاد به موسیقی بکنه، اون گوشی رو که میتواند نغمه های عالم بالا رو، نغمه های ملکوت رو بشنود، در وجود خودش کرم میکنه. ما تو اخبار و روایات هم داریم کسی که موسیقی گوش میکنه سر به گداخته روز قیامت تو گوشش میریزن. یعنی ملکوت گوش دادن این صدا، یعنی ملکوت ورود این صدا در داخل گوش میشه به شکل سر به گداخته ای که وارد گوش میشه. خود میدونید دیگه وقتی یه سوراخی رو بخوان خیلی محکم ببندن چیکار میکنن؟ سر و ذوب میکنن میریزن تو اون سوراخ، دیگه محکم میشه، هیچی توش نمیره. خب وقتی سر و گداخته رفت تو گوش آدم، دیگه کجا صدای ملکوتی رو میشنوه؟ گفت گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش، میبنده این راه رو. اون وقت صداهای نغمه های اصلی رو نمیشنوی عزیزم، خودت رو محروم میکنی، خودت رو محروم. وقت نگو چرا من هر چیزی رو میزنم هیچی نمیبینم، هیچی نمیشنوم. خب خودت بعدش خودتو گول کردی، خودتو کر میکنی، چجوری بشنوی، چجوری ببینی، دقت میکنی؟ بنابراین خیلی باید دقت کرد، خیلی باید دقت کرد که نکنه به هر حال با جهل، با ندانستن، با هوس بازانه برخورد کردن، یا با تکه کردن به این که به نظر من، به حدس من، به گمان من میاد ایرادی نداره، مشکلی نداشته باشه، نکنه خدای نکرده آسیبهایی به خودمون وارد کنیم که ما را از چیزهای بسیار گرانبها محروم بکنه توی عالم. یقینا موسیقی تأثیرات مخرب زیادی داره بسیاری از موسیقی ها. گفتم حالا من نمیخوام منکر بشم که موسیقی میتونه مصداق مباحی هم داشته باشه، اون نظر مراجع شرط درش، اما یقینا مصادیق زیادی از موسیقی آثار تخریبی زیادی هم روی جسم داره، اصلا کتابای علمی نوشته شده تأثیر موسیقی بر اعصاب و بر روان و سیستم‌های عصبی انسان رو، چه اختلالاتی در بین عصب‌های نمیدونم سمپاتیک و پاراسمپاتیک ایجاد می‌کنه، چه به هر حال مشکلات حتی جسمی ایجاد می‌کنه. خیلی از موسیقی‌دان‌ها دیدید بالاخره اواخر عمرشون به کری حتی مبتلا شدن، یعنی اون گوش باطنشون که کر شده هیچی گوش ظاهرشون رو هم کر کرده موسیقی. به هر حال تأثیرات منفی معنوی کشنده‌ای داره برای روح، کشنده مهلک برای روح داره موسیقی و خیلی آسیب میزنه، خلقیات آدم رو تغییر میده، حتی غیرت رو در آدم ضعیف میکنه، خیلی آثار زیادی داره که حالا نمیخوام بهش بپردازم بیش از این. حالا ای حال فکر میکنم در حدی که اون دوستمون سوال کرد و اصرار داشت که حتما یه توجهی من بدم به عزیزان در مورد این مسئله، امیدوارم که نکاتی که گفتم مفید واقع شده باشه. راجع به بحث موسیقی بفرمایید. اولا این که فرمودید که تو زمان رسول الله استفاده های غلط می شد از موسیقی و نهی پیامبر ناظر بر اون کاربردهای غلطه، پاسخش اینه که اگر کاربرد درستی وجود داشت یقینا نهی مطلق نمی شد، بلکه پیغمبر کاربردهای مفیدش رو اصلا توصیه می فرمودن، کاربردهای غلطش رو هم نهی می کردن. منتها ما توصیه‌ای در کار برده در واقع موسیقی از پیامبر و اهل بیت مطلقاً ندیدیم، نه توصیه زبانی که توصیه کرده باشند، نه اینکه عملاً خودشون استفاده کرده باشند، یا اینکه مجالسی برای تربیت مثلا صحابهشون در جنبه های عرفانی تشکیل داده باشند و از موسیقی به اون کار برده درستش به تعبیر شما استفاده کرده باشند. بنابراین نه، این ظاهرا نشون میده که اصلا یه همچین ابزاری کاربرد درستی در جهت عرفان ندارد. یعنی موسیقی نمیتواند انسان رو به کمالات الهی نائل بکنه. اگر میتونست مفید باشه قطعا بابی باز میکردن برای استفاده از او به شکل درست خودش. این که یه نکته. و اما اینم که فرمودید چاقو بالاخره میشه هم استفاده غلط کرد ازش هم استفاده درست، همینطوره. منتها همه ابزارها اینجوری نیست، همه ابزارها اینجوری نیست. بعضی از ابزارهاست که هیچ جهتگیری خاصی نداره، میشه بر اساس نیت کاربر او در مسیر درست یا غلط به کار بره. اما بعضی از ابزارهاست که تو دل خودش یک جهتگیری هست، اونها رو دیگه نمیشه در واقع مثل چاقو دانست که گفت حالا باهاش چی ببریم بستگی داره. نه، او خودش جهتگیری تو باطن خودشه. عرض کردم موسیقی یک تأثیراتی ذاتن داره که اون تأثیرات ذاتی رو نمیشه ازش جدا کرد. ذاتی هیچ چیزی رو ازش نمیشه جدا کرد. شما شوری رو از نمک نمیتونید جدا کنید، شدنی نیست. چربی رو از روغن نمیتونید جدا بکنید. بنابراین اونجا نمیتونید بگید که حالا روغن بعضی وقتا چربه بعضی وقتا هم چرب نیست، بستگی داره حالا چجوری استفاده کنیم ازش. نه، روغن یعنی چیز چرب، نمک یعنی چیز شور، شکر یعنی چیز شیرین. این دیگه تو خذات خودشه. بنابراین داستان موسیقی مثل چاقو به نظر نمیاد باشه. نکته سوم که فرمودید که به هر حال نظم میتونه مؤثر باشه، ما در واقع نظم رو و حتی بالاتر از نظم شعره، چون حالا هر نظمی هم که شعر نیست، یعنی عنصر تخیل شاعران اگر اضافه بشه به نظم او حلاوت شعری پیدا میکنه. خود شعر مصادیق خوبی داره و روایاتی هم در تأیید شعرای خوبی که در ترویج معارف الهی در مدح اهل بیت عصمت و طهارت شعر میسرودن از خود پیغمبر و ائمه ما داریم. شاعرانی بودن از همون صدر اسلام حسان ابن ثابت مثل دیگران، شعرهای بزرگ مثل دعبل خزائی امثال اینا، مثل سید همیری، دیگرانی که شعرهایی بودن که مورد تایید اهل بیت قرار گرفته شعرهاشون، در اینام شکی نیست. اما حساب شعر رو جدا کنید از حساب موسیقی که با ابزار و آلات نواخته میشه. شما یک مورد هم تایید از هیچ کدوم از ائمه، حتی یک روایت ضعیف ندارید که جایی حالا چه شعر چه نظم چه نثر با ابزار و آلات موسیقی نواخته شده باشه و اهل بیت تأیید کرده باشن و صحه گذاشته باشن روش. نبوده یه همچین مواردی. بنابراین این هم فکر نمی کنم اینجوری باشه. آخرین موردی که فرمودید بحث اون سرودی که در شهادت شهید مطهری ساختن و پخش شد، من خوب یادمه یکی از نزدیکان از امام نقل میکرد که ایشون فرمودن اگر همین موسیقی تو زمان شاه از رادیو تلویزیون پخش میشد من میگفتم حرامه. همین موسیقی رو میگفتم حرام. دقت میکنید؟ در واقع بحث شرایط زمان و مکان و اون در واقع معیارهایی که فقیه در نظر میگیره حسابش جداست. بله، ما موسیقی‌هایی داریم مثلا فرض کن هودی که برای شتر نواخته میشه برای اینکه بهتر راه بره توی سفرها، یا مثل مارش جنگی که تو عملیات نظامی نواخته میشه برای سربازها برای اینکه به هیجان بیان برای جنگیدن بهتر. اینجور موارد استثناء شده در مواردی، ولی اینکه به صورت مطلق جایز شده باشه نیست. اینکه خصوصا در زمینه‌های معنوی و عارفانه بخواد ازش استفاده بشه مطلقا نداریم دیگه. یعنی ما ممکنه داشته باشیم که مثلا حالا بعضی از فقها گفتن بنا به بعضی از روایات که مثلا دف زدن در مجلس عروسی بلا مانعه. حالا این دف هم معلوم نیست دفای امروزی با این همه نمیدونم چیزایی که بهش آویزون کردن و اینا باشه ها، و با این آهنگایی که امروز باش میزنن، اون دفی که حالا مثلا در زمان جاهلیت میزدن یا در مثلا صدر اسلام شب عروسی میزدن، اون خیلی فرق میکرد با این آهنگایی که یه به ترقص در میاره همه رو. اسمش آهنگ نمیدونم گروه موسیقی عرفانیه، ولی از هر موسیقی دیگری تندتر و نمیدونم شدیدتره. به هر حال اگر هم مصداقهای مباهی مثل این مواردی که عرض کردم مثل هدیه که برای شتر میخونن یا میزنن با نی، یا مارش جنگی برای سربازها یا احتمالاً دفعی برای مجالس عروسی مجاز باشد و مباح باشد، یقیناً هیچ شاهدی بر این که برای سیر و سلوک الالله و تعالی معنوی و رسیدن به مراتب بلند کمالات عبادی میشه از موسیقی استفاده کرد مطلقاً هیچ جا نداری، مطلقاً هیچ جا نداری. بنابراین فکر میکنم حالا دیگه با این توضیحاتی که دادم من نظر خودم را عرض کردم. البته همونطور که گفتم باز هم تأکید میکنم هر کسی موظف به نظر مرجع تقلید خودش عمل کنه. این که من گمان میکنم نظر مرجعم اینجوری باشه کافی نیست، در نظر مرجع باید به یقین برسید که نظر مرجعتون چیه. با حدسیات و گمان تکلیف شرعی از دوش شما برداشته نمیشه. بله، مدداهی هایی هم که انجام میشه، عرض کردم اون قسمت اول صحبت بود که گفتم یکی محتواش، بعضی از مدداهی ها محتواهای کاملا زشت، سخیف و بعضی ها منحرف و خلاف شرعی توشه. خب اونا قطعا باطله، قطعا باطله. بعضی ها سخیفه، یعنی امام و نمیدونم پیغمبر رو علیه رضو بالله تبدیل به یه معشوقه نمیدونم با چشم ابروی آنچنان نمی کنن، ای قربون چشم ابروش میره. خب اینا سخیفه، در واقع کوچک کردن شخصیت عظیم اولیاء خداست. و بعضی ها که از این بدتر، در واقع تعبیرهای شرکالود و در واقع قلوبامیز و امثال اینها که اونا هم قطعا حرامه. اینا در واقع در مورد محتوای بعضی از مدداهی ها. در مورد آهنگ بعضی از مدداهی ها هم همینطور. بعضی از مدداهی ها متاسفانه میگم متاسفانه، داستان ذاکران اهل بیت انحرافات بزرگی این اواخر توش ایجاد شد و تبدیل شد به یک کار و کاسبی در واقع پول زایی که طبیعتا برای مشتری جمع کردنم طبق نفسانیات مستمع آدم به خونه و مجلس رو اداره کنه بیشتر مشتری جمع میشه و بیشتر آدم رو دعوت میکنن به مجلس و بیشتر پول به آدم میدن. گاهی اوقات این موسیقی های در واقع غربی که موسیقی رقص، موسیقی نمیدونم آوازهای آنچنانی کثیف و شهوانی غربی هاست، این اون موسیقی تقلید شده رو شعر گذاشتن تحت عنوان مدداهی و روزخونی و امثالی حرفا میخونن. اینا یقینا حرامه و جایز نیست. همونطور که عرض کردم در موردش، منهای ادبات موسیقی محتوا یک و خود اون نغمه و آهنگی که خونده میشه دو، این دوتا هر دو باید مجاز و صحیح باشه. خب یه صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.